داریم در بخش مسکونی هست، یعنی ما بخش های مختلف مثلا کشاورزی و صنعت و غیره داریم که طبق آمارها حدود 35% حالا از بین بخش های مختلف ما در بخش مسکونی استفاده میکنیم. این یعنی درصد از مصرف انرژی سبب شد که من تمرکزم رو بذارم روی ساختمون های هوشمند مسکونی.
درست.
یعنی ما ساختمون هایی داشته باشیم که به صورت هوشمند بتونن این بارهای الکتریکی که استفاده میشن رو
اینا رو در واقع مدیریت بکنن.
بله، استفاده کنن و ما به این اهدافی که خدمتتون گفتم دست پیدا کنیم.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر حسین طالبی، محقق و پژوهشگر. امیدواریم که طرح شما به طور قطع کمک میکنه به موضوع ناترازی ها و میتونه آینده بهتر رو در حوزه انرژی برای ما به ارمغان بیاره. متشکرم، ممنونم از شما، موفق و معید باشید و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
به دمدمای عید نوروز است و به هر حال خرید جزء لاینفک شروع سال جدید هست. هر چقدر بگیم امسال نه دیگه خرید نمی کنیم و فلان و بسان و اینا، بازم یه سری خریدا هست دیگه. دوستان بریم بازار به اتفاق، بریم.
در روزهای پایانی سال بازار کسب و کارهای مختلف رونق گرفته.
بفرما داخل مغازه عراض شدم.
وضع خرید و فروش چطوره؟
خوبه الحمدلله.
شلوغه؟
بله.
وضعیت بازار چطوره؟
الحمدلله شکر خدا رو شکر وضعیت بازار خوبه.
از 100 تومن تا 200 تومن.
برای عید برای بچه هامون لباس میخریم، لباس های نو میخریم، آذین میخریم، شیرینی میخریم.
آدم که میخواد با حقوق خودش خرید کنه دلش نمیاد، ولی خب حقوق پدر میتونه آدم بیشتر خرج کنه.
لباس، کفش، شلوار، وسایل بچگونه، آذین.
اول برای زن و بچه میخریم، بعدش برای خودمون. آره این سری برعکس شده، اول برای من خرید شده. آره خدا
سری عوض.
آره من جلو افتادم.
برای پسرم هم کفش بگیرم برای عید نوروز و عید فطرشون.
مده بودی چیا بخریم؟
همین برای پسرم دوتا شلوار گرفتم.
مردم از بالا رفتن قیمت ها گلایه دارند.
یعنی یه نفر نیست کنترل کنه، باید باشیم کنترل کنه. آقا جون این رقبه پارسل اینقدر نهایت میشه 50 تومن گرانتر، 100 تومن جو نه چه 500 600 تومن گرانتر باشه.
قیمتا رو میگم به خاطر اینکه فروش داشته باشن، زیاد بالا نبردم، ولی نسبت به درآمد، نسبت به حقوقا خیلی تورم زیاده.
فروشنده ها میگن تلاش میکنن هوای مردم رو داشته باشن تا کسی دست خالی از بازار بر نگرده.
شب عید دیگه بعد هواشون رو داشته باشیم دیگه. تو قیمت میگه تخفیف میدیم.
خب تخفیف بخواد تخفیف میدم بهشون بریم اینا.
فرق نمیکنه. سفره اونا پر باشه، سفره ما پره.
گاهی وقتا اتفاقا شده ببین کارت من پول نداشته، ایشون همینجوری من بردم واقعا. بعدن اومدم حساب کردم.
اگر مردم رضایت رو داشته باشن قطعا برکت هم داخل زندگی ما و داخل کسب و کار ما هست.
به گفته مسئولین اتاق اصناف، نظارت ها هم بر بازار شدت گرفته.
خواهش من از تمامی واحدهای صنفی اینه که حتما رعایت کنن و از ناظران و بازرسان محترم سراسر کشورم استدعا دارم که حتما نظارت رو در این زمینه جدی بگیرن.
مردم میتونن در صورت مشاهده تخلف با سامانه 124 تماس بگیرن.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
بله با روزانه همچنان با شما هستیم. ساعت 9:34 دقیقه است. میخواییم بریم به صفحه سلامت.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد.
آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله، ماه مبارک رمضان و اسفند ماه و سرشلوغی ها و خلاصه یه جورایی دوستان زمان خیلی اندکه برای همه کارها، اما یکی از کارهایی که دقیقاً این زمان دست یاری ما رو میطلبه و باید حواسمون باشه اهدای خون هست، کمک به ذخایر خونی و کسایی که منتظرن، بیمارانی که واقعاً احتیاج دارن به این خون و این ذخایر خونی همیشه باید براشون کامل باشه و واقعا این کار خداپسندانه مسئولیت اجتماعی ماست و کسایی که واقعا میتونن این کار رو انجام بدن ازشون خواهش میکنیم که انجام بدن.
اهدای خون در ماه مبارک رمضان. اهدای خون به بیماران در ماه مبارک رمضان از بهترین عبادت هاست. مردم عزیز ایران در این زمینه پیشگام هستند. اهدای خون نوعی خدمت به هم نوعان و صدقه جاری است، خدمتی که هر فرد در صورت داشتن شرایط با صرف حدود 30 دقیقه زمان میتونه حداقل جون 3 نفر رو نجات بده. متاسفانه آمارها نشون میده که با فرارسیدن این ماه میزان استقبال از اهدای خون کاهش پیدا میکنه. برخی از مردم فکر میکنن که اهدای خون موجب باطل شدن روزه میشه، اما علمای دینی تاکید دارن که اهدای خون توسط روزه‌داران نه تنها موجب باطل شدن روزه نمیشه، بلکه واجب کفایی هم هست. برخی از روزه‌داران هم از ضعف و بیحالی بعد از اهدای خون نگران هستند. برای جلوگیری از این وضعیت راهکارهای زیادی هست. داوطلب اهدای خون باید روز قبل و بعد از اهدای خون در فاصله افطار تا سحر مایعات بیشتری بنوشه، چون آب بدن روزه‌دار نسبت به حالت عادی کمتره، پس بهتره که هنگام سحری هم خوراک و مایعات کافی میل بشه و اهدای خون در همون ساعت‌های اولیه روز صورت بگیره. بعد از افطار هم زمان خوبی برای اهدای خون هست، به شرطی که وعده افطاری سبک باشه. نیاز به خون همیشگیه. در این ماه مبارک بیماران نیازمند به خون رو فراموش نکنید و خون اهدا کنید.
بله دوستان، میخواییم که صحبت بکنیم همینک با سرکار خانم دکتر فاطمه محمدعلی، مدیر کل دفتر خدمات تخصصی فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون ایران. خانم دکتر سلام و عرض ادب، تاعتتون قبول باشه، خیلی خوش آمدید، ممنونم دعوت ما رو قبول کردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، تا عبادتتون قبول باشه در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما در برنامه روزانه رادیو گفتگو همیشه ممارست داریم به نسبت به اهدای خون و سعی میکنیم با همکاران شما صحبت میکنیم، با مردم صحبت میکنیم، یه بخشای شنیداری مثل همینو که الان شنیدیم تهیه میکنیم. به هر حال دقت و توجه داریم به این موضوع. امروز هم بابت همین مسئله با شما تماس گرفتیم که توصیه های شما رو بشنویم و مردم و مخاطبین هم به هر حال استفاده کنن از صحبت های شما و انشالله که یک زمانی رو بگذارم برای مسئله اهدای خون. بفهمید.
خیلی متشکرم از اینکه زمان گذاشتید و موضوع به این مهمی رو مطرح کردید در برنامه‌تون. واقعیتش اینه که اهدای خون موضوعیه که جون بسیاری از عزیزان ما رو در کشور نجات میده و برای سلامتی خود اهدا کنندگان هم مفید است. همین الان که با هم داریم صحبت میکنیم، بسیاری از افراد در مرکز بیمارستانی هستن که چشم انتظار هستن، بیمارانی که تنها امیدشون به ایثار و همدلی انسانهای مهربانیه که با اهدای خونشون به اونها زندگی دوباره میبخشن. به خاطر همین ما همیشه از عزیزان میخوایم که همواره انتقال خون رو یاری برسونن و در شرایطی قرار بگیریم که بیماران در سراسر کشور بتونن خون رو دریافت بکنن. با توجه به اینکه الان در شرایطی هستیم که در ماه مبارک رمضان هستیم و همزمانی اون با فصل سرد هست و آمار اهدای خون معمولا کاهش داره، خواهش ما اینه که به خاطر حالا تغییر شرایط زندگی مردم، به خاطر روزداری ها، این اهدای خون رو فراموش نکنن و بدونن که نیاز به خون نه تنها در این ایام کاهش پیدا نمی کنه، بلکه حتی در بعضی مواقع افزایش هم پیدا می کنه. حتی با پیش رفتن به سمت عید و حالا احتمال تصادفات جاده و مشکلات اینچنین نیاز به خون همیشگی هست و ما از عزیزان انتظار داریم که مثل همیشه سازمان انتقال خون رو در تأمین خون بیماران نیازمند یاری برسونن. بیمارانی که در این طیف قرار میگیرن و نیازشون به خون دائمی هست، بیماران تالاسمی، هموفیلی، بیماران تحت شیمی درمانی و سرطان‌های مختلف و بیمارانی که تصادفات یا جراحی بزرگ داشتن و حتی مادرانی که هنگام زایمانشون دچار خونریزی شدید میشن از گروهی هستن که همواره به خون نیاز دارن. بنابراین ما خواهشمون این هستش که این ماه مبارک رمضان رو هم به عنوان نذر سلامتیشون در نظر بگیرن و با اعطای خونشون برگ زرینی در دفتر مهربانی و ایثارشون ثبت کنن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فاطمه محمدعلی عزیز. انشاءالله که به هر حال دمدمای بهار رو همه مردم دوستان، به خصوص شبهای قدر رو که در پیش رو داریم، مردم خیلی حواسشون جمعه به این موضوع. هر سال این گونه هست، امسال هم دمدمای عید حواسشون باشه به بیمارانی که واقعا نیاز دارن به خون و مشتقاتش و همکاری لازم رو داشته باشن با شما. متشکرم ازتون، انشالله که سالی که داری میاد سال عالی هم باشه برای شما.
ممنون برای دکتر. شما هم همینطور. فقط من یه نکته
خواهش میکنم
خدمتتون اشاره کنم، با توجه به اینکه افرادی که قبلا جزء اهدا کنندگان خون نبودن ممکنه نگرانی هایی داشته باشن مبنی بر اینکه اهدای خون آیا خطراتی برای خودشون داره یا نه، فقط من این نکته رو اشاره کنم با توجه به اینکه همیشه در مرکز اهدای خون ما پزشکان حضور دارن و بعد از مصاحبه و معاینه توسط پزشکان افراد مجاز به اهدای خون هستن، پس با خیال راحت میتونن خونشون رو اهدا کنن و همینطور حجم خونی هم که افراد اهدا میکنن در مدت کوتاهی توسط سیستم بدن جایگزین میشه و حتی در مطالعات مختلف نشون داده شده که اهدای خون کمک به تقویت سیستم ایمنی و بهبود عملکرد بدن.
بسیار عالی، نکته آخری من نمیدونستم، خیلی متشکرم که اشاره کردید. روزتون عالی، خدا نگهدار خانم دکتر.
خوشحال شدم، خداحافظ.
حالا تا در صفحه سلامت هستین یادم نره که به شما بگیم امنیت غذایی با تکیه بر دانش و همطور دستاورد همایش اقتصاد مقاومتی یکی از نکته هایی که به هر حال در خبرهای روزها بود. وزیر جهاد کشاورزی در افتتاحیه 11 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بر تلاش این وزارتخانه برای تحقق امنیت غذایی با تکیه بر دانش به هر حال بهبود بهره‌وری بسیار تاکید کردن، سخنرانی کردن آقای نوری. حمایت از تولید کنندگان و کاهش فاصله قیمتی از مزرعه تا سفره رو در اولویت وزارتخونه ها قرار دادن، اونم در چارچوب اقتصاد مقاومتی. بخش رو بشنویم به اتفاق.
مقطع فوق دکترا،
دکترا اقتصاد کشاورزی،
دانشجوی دکتری اقتصاد هستم.
متخصصانی که هر کدام با طرحی به همایش پایانی پا گذاشته بودند تا گره‌ای از کار کشاورزان بگشایند.
تحت عنوان مدیریت بازار از طریق بخش غیر دولتی یا بخش خصوصی با فرمانده واحد رو مطرح کنم.
ویژگی که به نظرم به نوعی به چشم میخوره این هستش که ایدئال نگر نیست، واقعیت نگر هست.
این ادبیات جدیدی رو ما اینجا معرفی کردیم در طرحمون.
همایش سالانه اقتصاد مقاومتی موضوع امنیت غذایی رو در دستور کار خود داشت.
هدف همایش سالانه اقتصادات بهبود کیفیت تصمیم گیریه، یعنی ما بستر گفتگو رو شکل بدیم و این بستر گفتگو باعث میشه که هم دیدگاه ها به هم نزدیک بشه و همین تضاد باعث میشه که خروجی با کیفیت تری در اختیار نظام تصمیم گیری ما قرار.
همچنین در 11 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی به 5 طرح برتر از میان 70 طرح راه یافته جوایزی اهدا شد.
به جای مقاله از ما طرح سیاستی خواستن، این برای خود من خیلی جذاب بود.
این اقدامات تدریجی اثرگذاره.
تمام تلاش اینه که چالش های روز رو آسیب شناسی بکنن.
وزیر جهاد کشاورزی هم که میزبان مراسم اختتامیه بود قول داد از اجرایی شدن طرحهای برتر حمایت کنند.
از دید ما شاید مهمترین قدردانی این باشه که ما انشالله بتونیم اونها رو عملیاتی بکنیم در عمل و در اجرا در جهت ارتقای امنیت غذایی کشور.
مجلسی ها هم برای احتیاج به موانع قانونی پایکار آمدند.
نسخه های سیاستی رو که از این همایش در میاد ان شاء الله مجلس کمک میکنه، مکاتبه ای بخواد صورت بگیره در سطوح عالی کمک میکنیم و پیگیری ها رو با کمک هم
انجام میدید.
در 11امین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی 12 نشست تخصصی با حضور کارشناسان، متولیان امنیت غذایی و تشکل‌های بخش کشاورزی برگزار شد.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
بله، از عرض کنم خدمت شما که از سلامت گفتیم و فناوری گفتیم و از هوش مصنوعی چرا نگیم؟
زندگی هوشمند، زیرساخت، اینترنت اشیا، ابهام، آینده، جهان فردا، روباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
بله، عرض کنم که ضرورت بازنگری سازوکارهای آموزش سنتی در عصر فناوری‌های نوظهور. خب این سخن رو از سوی رئیس انجمن هوش مصنوعی ایران جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی شنیدیم. فکر کردیم خوبه با خودشون مستقیما صحبت بکنیم و مطلب رو ایشون باز بکنن برای ما و بفرمایند که منظورشون چی بوده. آقای دکتر سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، تاعتتون قبول، خیلی متشکرم این فرصت رو به ما دادید.
سلام خدمت شما سرکار خانم نوازنی و تمامی شنوندگان خوب برنامه روزنه رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
متشکرم. این که فرمودید حالا این سازوکارها در چارچوب آموزش‌های سنتی باید هوش مصنوعی بگنجه، برای ما بفرمایید که چگونه این مهم میتونه اتفاق بیفته. بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم، من محمد هادی هستم.
آها، عذرخواهی میکنم، ببخشید اینجا نوشته شده مهدی.
خواهش
میکنم.
نوازنی، حتما خود شما و همه ما میبینیم که این روزها بچه‌های ما، نمیدونم اطرافیان ما، خواهرزاده برادرزاده‌های ما بیشتر از خود ما بزرگترها شدن دارن با ابزارهای فناوری استفاده میکنن. امروز دیگه استفاده از دستیارهای هوشمند در تمام دنیا برای حوزه آموزش تبدیل شده به یک در حقیقت فرهنگ.
درست.
یکی از کارهایی که ما در کشور باید انجام بدیم بحث توسعه دستیارهای آموزش هستش، که اینها میتوانن هم نقش دستیار آموزش برای یادگیرنده که میتوانه دانش آموز یا دانشجو باشه و هم دستیار آموزش برای یاد دهنده که میتونه معلم یا استاد دانشگاه یا مدرس باشه رو ایفا کنه. این دستیارهای هوشمند در حقیقت با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های کل دنیا در حوزه آموزش و بعد با تطبیق اونها با فرهنگ و اجتماعی که ما در اون قرار گرفتیم، مثلا در ایران با فرهنگ ملی خودمون، با در حقیقت باورهای دینی خودمون و با آداب و رسوم هر منطقه، تطبیق دادن اینها و با داشتن اطلاعاتی از افراد، مثلا از فرد یادگیرنده، این دانش آموز به لحاظ ذهنی، به لحاظ آمادگی پذیرش محتوا، به لحاظ قدرت گیرایی، به لحاظ اطلاعات پیش زمینه و دانش پیش زمینش، این محتواهای هوشمند رو تولید کنیم. یکی از کارهایی که در برنامه ملی هوش مصنوعی در حال تدوین هستش تولید محتوا هستش.
بله.
ما چگونه بتوانیم محتواهایی رو تولید کنیم متناسب با هر فردی، اصطلاحی که این روزها زیاد شنیدیم، شخصی سازی کردن آموزش.
درسته.
یعنی برای هر فردی متناسب با اون فرد بشه محتوایی رو تولید کرد و در اختیار اون فرد قرار داد، که این باعث میشه در حقیقت بهره‌وری آموزش ما بالا بره، اثر بخشی آموزش ارتقا پیدا کنه. شاید به عنوان مثال یک دانشجویی که از یک رشته در مقطع کارشناسی رفته به یک حوزه دیگری، فرض کنید از حوزه علوم انسانی اومده در مقطع ارشد به حوزه فنی مهندسی، این فرد محتوایی که داره بهش ارائه میشه حتما باید متفاوت از یک کسی باشه که در همون رشته سابقا بوده. فلذا در طراحی سناریوهای آموزش بحث هوش مصنوعی خیلی میتونه مهم باشه. در کنار این موضوع، یعنی استفاده از دستیارهای هوشمند، استفاده از هوش مصنوعی برای در حقیقت هدایت تحصیلی افراد خیلی میشه استفاده کرد. فناوری‌های دیگری هم توسعه پیدا کرده. ما بحث دوقلوهای دیجیتال داریم. در دوقلوهای دیجیتال که میاد از مفاهیمی مثلا واقعیت مجازی استفاده میکنه، این امکان رو به ما میده. مثلا ما در کشور فرض کنید 10 تا استاد برگزیده در حوزه فیزیک داریم.
درسته.
فیزیک 1 و 2 دانشگاه رو تدریس میکنن. خیلی ها دوست دارن کردن این فیزیک 1 و 2 رو با این استاد بگذارونن.
خب این خیلی عالیه جناب آقای دکتر زاهدی. امیدواریم واقعا این مهم اتفاق بیفته و این طرح واقعا نیاز در کشور ما، و فهم کنم که مردم هم استقبال بکنن. خیلی تشکر میکنم. یه توضیح فرمودید. حالا ما باز هم با شما در برنامه‌های آتی تماس میگیریم. سال جدید ما که همیشه مصادی اوقات هستیم و وقتی که به مرحله اجرا رسید واقعا بیشتر راجع به این مطلب میخوایم که اطلاع رسانی بکنیم. متشکرم. ان شاءالله که سال خوبی هم در پیش داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما. خدا.
از همه این حرفایی که گفته شد مهمتر مسئله علم و تحقیق و پژوهش. دنیای غرب ثروتش از ناحیه علم، اقتدارش از ناحیه علم، زورگویی که امروز میکنه به خاطر علمی است که داره. پول فی نفسه اقتدار نمیاره، اونی که اقتدار میاره دانشه. امروز اگر آمریکا پیشرفتگی علمی خودشو نمیداشت، نمیتوانست در دنیا اینجور زورگویی بکنه و در همه مسائل عالم دخالت بکنه. ثروت هم اگر به دست میاد از ناحیه علم به دست میاد. علم رو اهمیت بدید. آماج بسیاری از توطئه‌های امروزی که علیه جمهوری اسلامی هست، علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علمی است. اینو توجه داشته باشید. نگذارید این تیر طبق اون هدفگیری دشمن به هدفی که اونا گرفتن اصابت کنه. کار علمی رو نگذارید متوقف بشه. اقتدار شما رو، آینده شما رو هدف دارید. اینی که من سالهاست رو مسئله علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه میکنم، به خاطر اینه. بدون دانش، انواع دانش، البته انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. نسل جوان امروز نسلی که بتوان متوقفش کرد نیست.
در حوزه علم و دانش ما در برنامه روزانه سعی کردیم که با خبرهای درجه یک و دست اولی که تهیه میکنیم در خدمت شما باشیم و آگاهی شما رو افزایش بدیم به اندازه و به هر حال وسع خودمون. امیدوارم که پایان سال رو به سلامت پشت سر بگذاریم و اینکه دوستان هر جا که هستیم به اندازه وسع خودمون، به اندازه وسعمون، خداوند بیش از این انتظار نداره، به دیگران کمک کنیم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌کند. پویش به عشق علی. پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام. هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری ستاره 12 مربع و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند. گفتنیست کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود. پویش به عشق علی.
علی. متشکریم که نسبت به مجله علمی شنیداری روزنه لطف داشتید، تمام سال ما رو همراهی کردید، پیام هاتون به ما رسید، بازخورداتون به ما رسید و خیلی ممنونم. واقعا نمیدونم چجوری تشکر بکنم. ما در این گروه کاری میخواییم با شما خداحافظی بکنیم و سال خوبی رو براتون آرزو بکنیم، ولی تصور میکنم که سه شنبه پایانی سال هم همین گروه در خدمت شما باشه. بله میگن هستیم و امیدواریم که حالی خداحافظی جانانه با شما اون روز داریم، ولی در هفته‌های خودمون میخواییم با شما خداحافظی بکنیم. امیدوارم که زندگیتون همیشه سرشار از علم و دانش و آگاهی باشه. با آگاهی بیشتر زندگی بهتری خواهید داشت. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
برنامه روزنه رو شنیدید و تو این لحظه میان برنامه راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم حبب الی فیه الاحسان و کره الی فیه الفسوق و العصیان و حرم علی فیه السخط و النیران بعونك يا غياث المستغيثين.
دل فقط و فقط دست خداست. یعنی اگر قلب آدم، مرکز عواطف و احساسات آدم، مرکز انگیزش آدم که اصطلاحا بهش میگیم قلب یا دل الهی شد، همه وجود آدم الهی میشه. و خدای نکرده اگر که دل برگشت و گرایش به پرده دری، گرایش به بر اساس فقط هوای نفسش، بر اساس فقط غرایزش، بر اساس خلاف فرمان خداوند که خیر انسان هست و مرز شکنانه رفتار کرد، اون وقتی که هیچ چیزی به غیر از این که این دل دوباره اصلاح بشه نمیتونه آدم اصلاح، هیچ چیز دیگه. و خدا برای انسان‌های با ایمان دقیقاً همین اصطلاح رو به کار می‌بره که خدا ایمان رو تو سوره حجرات هست آیه هفتم، ایمان رو محبوب شما قرار داد. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و در دل‌های شما اون رو زینت بخشید. خوشتون میاد از این که حرف حساب رو بپذیرید. یه جای دیگه میگه که کسایی که مؤمن هستن وقتی که یاد خدا میشه وجلت قلوبهم، دل‌هاشون بعضیا گفتن می لرزه، یک خوفی از عظمت خدا درش متجلی میشه. بعضی دیگه گفتن که جلا میگیره، روشن میشه قلبشون، جون میگیرن با حرف حساب. حرف خدا حرف حساب دیگه، حرف از خدا زدن حرف از وجود زدنه، حرف حساب زدنه، جون میگیرن از حرف حساب. برعکس کسایی که دلشون دنبال فقط خواسته های نفسانی خودشون هست، یعنی مرز شناسی رو گذاشتن کنار و با دونستن مرزها ولی مرز رو میخوان بشکنن، اینها مرزهای درسته ها میخوان بشکنن، اینها وقتی که حرف حساب بهشون میزنی اصلا حالشون بد میشه. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین کفروا، اصلا مشمعز میشن، حالشون بد میشه. خیلی نعمت بزرگیه این که آدم با حرف حساب کیف بکنه و از غیر حرف حساب بدش بیاد اصلا. نه اینکه استدلال بکنه و بگه که خب حالا این حرف درست نیست قبول نمیکنم، نه اصلا چون دوست ندارم حرف نادرست رو قبول نمیکنم. هم عقلم میتونه تحلیل بکنه که چی درسته چی نادرسته، هم مهمتر از اون قلبم نمیپذیره حرف نادرست. حالا که معلوم شد حرف نادرست هست، اصلا از زشتی